این برنامه به مناسبت هفته دولت تقدیمتون میشه. ما هر روز میزبان یکی از اعضای محترم هیئت دولت هستیم و به مناسبت هفته دولت در رابطه با وزارتخونه‌شون، در رابطه با عملکردشون یا مجموعه تحت امر اونها صحبت میکنیم. امروز هم ما رو در هیئت دولت همراهی کنیم. اما امروز به سراغ وزارتخانه رفتیم که تاریخچش به عصر باستان برمیگرده. وزارتخانه مهم و آینده ساز که از لحاظ بودجه و همینطور جمعیت مرتبط بزرگترین وزارتخانه ایران هست که مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان معمولا 6 تا 18 سالگی و همینطور تربیت معلم رو عهده دار هست. امروز از وزارتخانه میگیم که هر کسی که اهل تحصیل و علم آموزی هست باهاش قطعا سر و کار داره و یا داشته. اما بریم سراغ معرفی مهمان امروز هیئت دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلمان معماران آینده ایران عزیز ما هستند. آنان را تکریم کنیم و کار بزرگشان را قدر بدانیم. اگر ایران قوی می‌خواهیم باید آموزش و پرورشمان را قوی کنیم. اقتصاد قوی، فرهنگ قوی، جامعه قوی، خانوادگی بانشاد و همه آرزوهای دیگری که داریم در گروه داشتن آموزش و پرورش قوی است. با احترام، صحرایی.
از وزارتخونه آموزش و پرورش خواهیم گفت. 14 فروردین امسال یعنی سال 1402 بود که مهمان ارجمند امروز برنامه هیئت دولت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور منصوب شد و در هفته اول خرداد ماه به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی و در نهمین روز خرداد ماه تونست با رأی نمایندگان مجلس 70 وزیر آموزش و پرورش ایران و 17 وزیر آموزش و پرورش ایران بعد از انقلاب اسلامی بشه.
جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی، وزیر محترم آموزش و پرورش، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه هیئت دولت. هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از محبت شما، از این که تشریف آوردید. منم به شما و به همه کسانی که این گفتگو رو میبینن یا میشنون یا میخونن سلام عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر صحرایی، وزارتخانه شما واقعا یک وزارتخانه عریض و طویل هست. کلی نیرو هستن که در مجموع شما دارن فعالیت میکنن تو نقاط مختلف کشور. باید بگیم که همه بچه های این سرزمینمون هم به نوعی در واقع در مجموعه تحت مدیریت شما دارن آموزش میبینن. این مجموعه به این بزرگی و به این عظمتی قطعا خب یک سری چالش هایی باهاش مواجه هست. میخواییم از زبان شما بشنویم که وزارت آموزش و پرورش این روزها چه چالش هایی رو داره پشت سر میگذاره.
بله، وزارت آموزش و پرورش هم بطور که شما اشاره کردید خیلی وزارتخانه بزرگیه، البته به دلیل این که ماموریت بزرگی داره.
بله،
بزرگیش متناسب با شأن و ماموریتی که به عهده داره. نیمی از دولت وزارت آموزش و پرورش و ماموریت مهم تربیت نسل رو به عهده داره و هر تصویری که ما از آینده ایران میخواییم از آموزش و پرورش امروزمون قابل رؤیته. به راحتی میتونیم آینده ایران رو در آموزش و پرورش امروز ببینیم. به این جهت طبیعیه که چالش ها و مسائلش هم متناسب با ماموریتی که داره ممکنه که بزرگ و در حقیقت متفاوت باشه. مهمترین چالش ما نیروی انسانیه به اعتقاد من، چه در کمیت چه در کیفیت. در کمیت از این حیث که ما در شرایطی دولت وزارت آموزش و پرورش تحویل گرفت که تعداد استخدام های 8 سال قبل از خودش بسیار پایین اومده بود و روی کارت‌های مبتنی بر تقویت مدارس غیر دولتی جایگزین مدارس دولتی شده بود. این دولت مطابق قانون اساسی و تبعیت از تأکید رهبر مازن انقلاب روی تقویت مدارس دولتی متمرکز شده. خب تامین معلم برای مدارس دولتی و بسیار کار دشواریه، چون که ما تربیت نکردیم، مجبوریم استخدام بکنیم، استخدام هم شیوه مناسبی برای تامین معلم نیست. لذا هم از لحاظ کمیت مشکل داریم، هم از لحاظ کیفیت. در این دو سالی که گذشت تعداد مجوزهای استخدامی که برای وزارت آموزش و پرورش داده شد، هم در دانشگاه‌های تربیت معلمش و هم در ردیف‌های استخدامی از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرنگیان تقریبا برابر با کل مجوزهای استخدامیش که در کل دولت قبلی صادر شد. با وجود این بازم ما مشکل زیاده. این از لحاظ کمیت.
بله.
سیل عظیمی از بازنشستگی سال‌های گذشته اتفاق افتاده. همین امسال ما بازنشسته‌هامون عدد بسیار قابل توجه است و تقاضا کردیم از همکارانمون که بمونن و خدمت کنن فعلا در آموزش و پرورش. از لحاظ کیفیت هم متاسفانه مشکلمون جدی هست، از این حیث که در فاصله سال‌های 1390 تا 1402 یعنی الان قریب به 600 هزار معلم وارد آموزش و پرورش شده در این دو سال که حدود 25% از نسل تربیت معلم بوده.
600 هزار معلم وارد شدن، با این وجود ما همچنان کمبود داریم.
بله، بله.
و از این 600 هزار هم فقط گفتین که 25 هزار تاشون
25 درصدشون بله. 25 درصد مسیر تربیت معلم،
تربیت معلم. مسیر تربیت همون چیزی معلم. که شما ایدئالتون هست.
طبیعتاً این ایدئال هم عقلیه، هم به لحاظ علم آموزش و علم تربیت علمی و در حقیقت مأموریت اصلی ماست. خب باقی معلمایی که ما جذب کردیم یک تعدادی چون تونستیم آموزش بدیم، اونایی که از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بوده.
بله.
اگرچه آموزشمون آموزش خیلی قوی نبوده، عمدتاً هم به این دلیل که همواره زمانی مجوز استخدام صادر شده که فرصتی برای آموزش اونها نبوده. مثلا ما امسال 57,000 نفر مجوز از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان گرفتیم، ولی همین مجوز در نیمه دوم سال تحصیلی یعنی نیم سال اول امسال صادر شد و نمیرسیم یا آموزش بدیم. قانون میگه یک سال بعد قبل از این برن سکلاس آموزش ببینن. این یک بخششه، ولی بخش عمده از اون از طریق قوانین تعیین تکلیف مصوب مجلس خارج شدن. یکی از اتفاقات نادری که در دولت پیش افتاد و در مجلس اون زمان صدور چند قانون برای تصویب چند قانون برای جذب نیروهای حق و تدریس و نهضتی و خرید خدمتی و بعضی از عناوین دیگر که در آموزش وجود داشته.
بله.
متاسفانه در جذب این نیروها هم باز حداقل انتظار که آموزش یک ساله اونها در دانشگاه فرنگیان بوده اون هم رعایت نشده و ما الان با حجمی از انتقادات و نارضایتی ها از سوی جامعه به طور عام، خانواده ها به طور خاص مواجه هستیم که معلمانی که دارن تدریس میکنن اون توانایی های لازم رو و مورد انتظار رو در مواردی ندارن. البته در این جماعت بسیار معلمان خوبی هم هست، ولی به هر حال تعدادی هم هست که باید توانمند بشن و برنامه توانمندی که از یک جهت وظیفه ما بوده اون رو اجرا نکردیم در 10 سال گذشته. خب در این 2 سال که گذشت در این دولت مرکز ملی بهسازی سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد و همین مأموریت ویژه تقویت معلمان فعلی به ویژه اونهایی که از مسیر تربیت معلم نیامدند و رتبه بندی رو هم به این گره زدیم که کاملا در حقیقت هدفمند بشه کسی که بخواد رتبه بگیره بعد آموزشایی رو بگذره و بعد وارد فن رتبه بندی بشه. لذا در جمع بندی عرض بکنم بزرگترین و اصلی ترین چالش ما نیروی انسانی از حیث هم از حیث کمی و هم از حیث کیفی است. چالش دوممون چالش فضا و تجهیزات. اون دیدگاه تقویت مدارس غیر دولتی باعث شده که ما در مدرسه سازی کمی عقب بمونیم و امروز بخش قابل توجهی از مدارس ما نیاز به تجهیزات دارن. قریب 20,000 مدرسه ما، خود 19,000 مدرسه نیاز به در مقاوم سازی دارن، حتی در موارد تخریب و بازسازی دارن. باز همون نگاهه، این نگاه تقویت مدارس دولتی یا غیر دولتی ما رو به این وضع الان رسونده. قانون اساسی تأکید داره بر رایگان بودن آموزش پرورش تا پایان مقطع متوسطه. بنابراین مطابق قانون اساسی اگر بخوایم صحبت بکنیم باید مدارس دولتی رو کاملا تقویت بکنیم. مثلا در بند 3.3 نقطه ماده 63 قانون برنامه 6م،
بله،
3 میلیارد یورو بودجه برای مقاوم سازی و بازسازی و ساخت مدارس آموزش پرورش پیش بینی شده بود. دولت قبل حتی 1 یورو معاون کار نداشت. در انتهای این برنامه و سال آغازین این دولت ما تونستیم 112 میلیون یورو بگیریم و ولی عددی نیست نسبت به 3 میلیارد یورو. خودمون 3 میلیارد یورو کم بوده، ولی از همون 3 میلیارد یورو فقط 3% رو هم در این دولت
پس دخل و خرج اصلا نمیخونه آقای دکتر.
اصلا متاسفانه، یعنی ما چیزی که تحویل گرفتیم واقعا قابل توصیف نیست. بخشی از اون رو به مناسبت این هفته دولت فقط برای آگاهی مردم میشه گفت، اگر نه اینکه 3 میلیارد دلار بودجه مصوب بشه و هیچ عملکردی نداشته باشه در یک دولت، این غیر قابل.
اون فقط تو بحث نوسازی و در واقع این احساسی مدرس
برای نوسازی و این احساسی مدرس لذا این دو چالش های اصلی ما هستن و امیدوار هستیم با اهتمامی که دولت داره بر اونها غلبه کنیم. امروز کیفی سازی نیروی انسانی چه در جذب چه در نگه داشت اولویت راهبردی وزارت آموزش پرورش.
بله آقای دکتر سهرایی، شما در زمانی وارد وزارت آموزش پرورش شدین که اوج کار بود، یعنی از حالا اواسط فروردین ماه که سرپرست وزارت خانه شدین، بعدن که اوایل خرداد ماه به عنوان وزیر انتخاب شدین، همه اینا بازه‌ای بود که بالاخره بحث امتحانات نهایی بچه‌ها و بعدم کارنامه‌ها مطرح بود. الانم که دیگه مشغول آماده سازی مدارس هستین برای آغاز سال تحصیلی، چه کردین در مورد سال جدید، سال تحصیلی جدید، برنامه ها چه بوده؟
بله، اولین برنامه‌ای که از ابتدای خدمت من در وزارت آموزش پرورش شروع شد و به طور جدی داریم دنبالش میکنیم تأمین معلمه.
بله،
ما 75,000 معلم جدید امسال وارد مدارس هم میشن، یعنی 75,000 استخدامی جدید در حقیقت. خب این کار مهمیه، انتخاب این معلمان، فرایند شناساییشون، جذبشون، گزینششون، آموزششون کار بسیار دشواری بود، به ویژه که ما امسال در جذب معلمان از طریق قانون ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیانی تحول بنیادین رقم زدیم. نظام جذب و گزینشمون کاملا متحول شد. شاید جرأت میشه گفت که در تاریخ ایران بی سابقه است چنین نظام سنجش و پذیرشی در بعد فرود. اتفاق مهم دیگر بحث آماده سازی مدرسه هاست. ما در قالب چند طرح مدرسه ها رو داریم آماده پذیرش دانش آموزان عزیزمون میکنیم.
بله،
مثلا در مناطق محروم طرح شهید عجمیان در حال اجراست که در اون طرح بیش از 20,000 کلاس درس شاداب سازی و سالم سازی میشن. طرح شهید محمودوند رو در محوطه ابتدایی اجرا کردیم که برای اینکه ورودی بی سوادی رو کاملا مسدود کنیم چندین کار رو در روستاها و در مناطق محروم و عشایری شروع کردیم. متاسفانه حجم ترک تحصیل در اون مناطق بسیار زیاده، ببینید بعد از کرونا. و یک اتفاق خیلی نامبارک دیگری که افتاده اینه که مدارس شبانه روزی و روستا مرکزی ما هم تا حد قابل توجهی تعطیل شدن. این هم یک اتفاقی، همون روی کرد تغییر مدارس پیدا
کرده.
روی کردهای آرمانی که مثلا ما با فضای مجازی بچه رو آموزش بدیم، خوب بچه که روستاست که نیجور فضای مجازی آموزش بدیم،
مثلا چالش ها و نقاط ضعفش رو نشون داد تو همین دوره کرونا.
ما چیزی که تجربه نشده است یا تجربه شده است و ناموفق بوده رو نباید در این کشور اجرا کنیم. کشور بزرگیه، پهناور، متنوع، زیستبومش و اقلیمهاش بسیار وسیع و پهناور و متنوع هست.
بله، اصلا
با بخشنامه و با قواعد عادی قابل اداره نیست کشور ما. از روز اول هم اینجوری بودیم ما، یعنی ما در مورد ایران و در مسائل مختلف آموزشی همواره توجهمون به اون بافت بوده. هر بعد از اون بافت بیدیم غافل بشیم یکم توجه بکنیم، مشکلاتمون دوچندان میشه. مثلا مدارس عشایری از نیازهای ویژه ماست. ما درش برش در وزارت آموزش اداره کن داریم، ما در 12 منطقه اصلا اداره عشایر داریم، اداره آموزش جدا داریم، اداره آموزش عشایر جداگانه داریم.
جدا هست، بله.
در 29 استان کشور ما دانش آموز عشایری داریم. خب دانش آموز عشایری اصلا قوانین و ضوابطش کاملا متفاوته. ما 3,000 معلم داریم که با ایل کوچ میکنن.
عجب.
اینا رو در چه قانونی در چه
جالب بود 29 استان ما دانش آموز عشایری
بله.
داریم.
بله.
تقریبا فراگیر تو همه استانامون داریم.
بله، من در جلسه عرض کردم، به جرأت میگم که هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مسئولین دولت، شناخت کافی از وزارت آموزش پرورش نداره. خود بنده هم که از دل روستا بلند شدم، شهر درس خوندم، معلم شدم، هیچ ادعایی نمی‌کنم که آموزش پرورش می‌شناسم. آموزش پرورش رو باید درش زیست کنی که بشناسیش و فرصت کافی باید در شناختش داشته باشی. شاید یک دوره 4 ساله باز بگذره، باز یک وزیر نتونه عمر مثلا آموزش پرورش رو بشناسه، بخاطر همین تنوعی که داره.
درسته بهم.
لذا برای اول مهر رو مناطق روستایی و مناطق شهری آماده کردن مدرسه ها ارسال تجهیزات برنامه‌ریزی ویژه کردیم. در همین آغاز سال 2000 مدرسه جدید که حدود 10000 کلاس درس دارن را شل افتتاح میکنیم و تقدیم جامعه دانش آموزی کشور میکنیم. در بعضی کتاب‌های درسی علارغم اینکه به هر حال یارانه ها تغییر جدی پیدا کردن، ما 153 میلیون جلد کتاب رو داریم به دست بچه ها میرسونیم. مطابق گزارش که دیروز دریافت کردم احتمالا مشکلی به طور محسوس ما نخواهیم داشت، الا اینکه بالاخره بعضی از مناطق ما هنوز خانواده برای ثبت نام بچه ها اقدام نکردن که دلایل این رو در میاریم چطور با شهری ها شدن ثبت نام نکردن. ما یکی یکی اگر لازم باشه در خونه هاشون میریم که بچه هاشون به مدرسه بفرستیم، خصوصا در پایه های ورودی، یعنی در اول، هفتم و در حقیقت دهم. موضوع آموزش معلمان رو در دستور کار قرار دادیم. همکاران ما در آموزش ابتدایی تر شهید همت رو دارن اجرا میکنن و بیش از 100,000 معلم رو دارن آموزش میدن. همکارانمون در قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بیش از 100,000 معلم رو مبتنی بر سند تحول دارن آموزش میدن. همکاران در معاملات متوسطه مربیان در حقیقت مدارس و مرکز هنرستان ها و مرکز فنی حرفه‌ای رو دارن آموزش میدن. دانشگاه فرهنگیان داره دانشجو معلمان سال آخر خودش آماده ورود به کلاس درس
بله.
باید وارد بشن. همکاران ما در معاونت توسعه منابع انسانی دارن احکام رتبه بندی جدید معلمانی که نسبت به رتبه خودشون اعتراض داشتن اعتراضشون وارد بوده رو صادر میکنن، اصلا این هفته احکام اونها صادر میشه. همینطور معاونت تربیت بدنی کارهای بسیار خوبی در حوزه توسعه فضای ورزشی دانش آموزان انجام داد. ما یک طرح تحت عنوان شهید سلیمانی داشتیم که 2100 فضای ورزشی در اون مدرسه ای رو تاسیس کردیم. در همین هفته دولت در چندین استان 30 فضا، 40 فضا، 25 فضای ورزشی افتتاح میشه که بچه‌ها وقتی به مدرسه میان
خیلی
زمین چمن داره مدرسه شون.
به
زمین چمن مصنوعی بیش از 1500 تا در مدارس کشور با تمرکز به منطقه محروم. این بنده خودم هفته پیش به دو تا از استان‌ها سر زدم، هر دوشون در محروم‌ترین نقاط استان این مدرسه زمینه چمن رو دایر کرده بودن که بچه‌ها بتوانند در حیات مدرسه انرژیشون تخلیه بشه و شادابی کافی داشته باشن. اینها مجموعه از اقداماته که در حوزه‌های مختلف شروع شده. مثلا در حوزه مدارس غیر دولتیمون برای اولین بار سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی بحث تقویت توانایی‌های آموزشی و پرورشی معلمان و مدیران مدارس غیر انتفاعی رو شروع کرد که برای همین معلمان خودشون برنامه‌ریزی کردن به مدت 3 سال هر سال 60 ساعت آموزش بذارن. از هفته پیش هم آموزش‌های اونها در دانشگاه فرهنگیان شروع شد. تمام وزارت آموزش پرورش داره خودش آماده آغاز
سال تحصیلی جدید می‌کنه.
دو تا پروژه مهم در آموزش پرورش هست که باقی کارتا زیل این دو پروژه تعریفی. پروژه مهر که معاونت متوسطه متولی این پروژه است و همه امور مربوط به در حقیقت آماده سازی کلاس ها برای مهر رو دنبال میکنه، از شاداب سازی کلاس و تامین تجهیزات مورد نیاز کلاس گرفته تا آموزش معلمان مسائل از دست. یکم پروژه ثبت نامه که بسیار پروژه ثبت نام پروژه جدی است. پروژه ثبت نام خصوصا در سپایه ورودی ما، یعنی پایه اول، پایه هفتم و پایه دهم. پایه اول اهمیتش در اینه که قبل از ورود بچه‌ها باید سنجش بشن. امسال برای اولین بار سنجش پیش از ورود به مدرسه دانش آموزان ایران 7 ماه قبل از شروع سال تحصیلی شروع شد. به صورت کاملا سامانمند این اتفاق افتاد و خصوصا مداخله فوری هم شد. دانش آموزی که تنبلی چشم داره، کم طراحی داره، هر مسئله دیگه داره، 2 ماه پیش از شروع فرآیند اصلی ثبت نام شناسایی شدن که برن برای مداخله مؤثر و به هنگام. کار بسیار ارزشمند و بی سابقه ای بود. به این صورت قبل از ثبت نام بچه ها سنجش شدن. برای پایی دهم ما باید قبلش در تحصیلی رو انجام بدیم. در تحصیلی این پروژه بسیار سنگینه.
بله.
و در این موضوع واقعا من از خانواده ها تقاضا میکنم با اون چیزی که هدایت مشاوران نشون میده اعتماد کنن، بذارن بچهشون به چیزی که علاقه داره بره، نه به چیزی که اونا علاقه دارن. یکی از چالش های ما اینه که پدر و مادرها نمیذارن بچه ها دنبال علاقه شون برن.
الان هم اینجوریه؟ فکرم زمان ما فقط اینجوری
نه، زمان ما که اصلا ما خیال نداشتیم. این زمان هم بسیاری از والدین میگن دوست دارم بچه‌م بره تجربه. در میگن بچه دوست داره با دستش کار کنه، دوست داره هنرستان بره، دوست داره کارهای فنی بکنه.
درسته.
بذارن اون چیزی که نشون داده میشه بچه استعدادش تون شکا بشه. به ویژه در شهرستان هم متاسفانه چنین چیزی وجود داره. خب در تحصیلی تمام شده و الان باید نتیجه در تحصیلی بره بنشینه در کارنامه دانش آموز تا بتونه ثبت نام کنه. ما الان در پایه دهم ثبت نام همون کافی نیست، البته دلیلشو میدیم. پایه هفتم هم از این جهت بسیار بسیار مهمه که یک تغییر کامل در زیستون بچه هاست. یعنی بچه ها وقتی از دوره ابتدایی وارد دوره متوسطه اول میشن، واقعا از یک دنیا وارد دنیای دیگری میشن.
بله.
تفاوت دنیای ابتدایی با متوسطه اول بسیار بیشتر از تفاوت متوسطه اول با متوسطه دوم. آماده کردن چون برای این فضا کار بسیار مهمی. بنده تا قبل از اینکه وزیر آموزش بشم، اولش خودم تو آموزش روش کرده بودم، حساسیت های این موضوع رو درک نمی کردم. ما این ایام تابستون تقریبا دو روز یک بار جلسات مورد آماده کردن در حقیقت بچه ها داریم. خب قوانینی هم کنار اینا اومده که محدودیت هایی رو ایجاد میکنه، در این حال برای آینده سودمنده. مثلا قانون الکترونیکی شدن ثبت نام و این قانون بودنش، یعنی ما مکلفی قانون رو اجرا کنیم. الان ثبت نام دانش آموزان ما منوط به اینه که سامانه‌های دیگری که در اختیار ما نیستن، در وزارتخانه دیگه هستن، تایید کنن بچه‌ها رو، مثل سامانه املاک اسکان، مثل سامانه ثبت اسناد و احوال اصلاحات. این سامانه‌ها اگر فردی رو شناسایی نکنن، ما تو به قانون حقش ثبت نامش نداری. تعریف کنم دانش آموز خود ما بوده، ولی اطلاعات سجلی و اطلاعات مکانی او باید به تایید برسه، اینها نبوده، اینا یک تغییر ایجاد میکنه.
الان به مشکل جدی و اساسی که نخوردیم با این
جدی
دو وزارت
داریم، مشکل داریم. مشکل خب در دولت هر بار که ما میریم مطرح میکنیم، وزارتخونه های دیگه دنبال میکنه. غرض هم از صحبت اینه که همین فرایند ثبت نام چه فرایند پیچیده ایست.
بله بله.
ما الان از طریق پیشبینیمون اینه که انشاءالله امسال 16.5 میلیون دانش آموز داشته باشیم. این پیشبینی خلاف روندی بود که از سال 90 شروع شده بود. 90 91 92 ما جمعیت دانش آموزیمون تا 12 میلیون نفر اومد. بعد همه فکر می‌کردن کاهش پیدا می‌کنه، در حالی که یه مطالعه آینده پژوهانی ساده نشون می‌داد که افزایش پیدا می‌کنه. ما نرخ مقالیدمون رو همیشه اگر به طور دقیق کنترل می‌کردیم با این چالش مواجه نمی‌شدیم. ما ناگهان مواجه شدیم با یک رشد قابل توجه چند میلیونی.
بله.
یک اتفاق دیگه هم در حوزه اتباع افتاد. بالاخره کشور ما پذیرفت اتباع کشور همسایه‌مون رو، باید دارشون مدرسه تدارک میدیدیم، کلاس بر میمدن و اونها بیکار بودنشون و بیسبب بودنشون هم برای خودشون خطرناکه، هم برای ما خطرناکه، هم یک وظیفه انسانیست.
بله.
که ما از بابت اجرای این وظیفه بسیار خوشنودیم. این احساس فوق‌العاده‌ای به ما هم میده که این کودکان معصوم که در اثر جنگ استکبار مجبور شدن وطن خودشون ترک کنن، لااقل بیسواد بار نیاد. خب جمعیتی که اضافه شد پارسال به اندازه جمعیت دانش آموزان هر کدوم از کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی همونجا کل جمعیت بنزی بعضی از جمعیت بعضی که این کشور هست،
چالش بزرگی به چالش های شما اضافه شد
و مدیریت شد البته.
بله
مدیریت میکنیم. بچه های ایرانی از اول یاد میگیرن که یک غریبه را هم چطور در درون خودشون بپذیرن و اون رو بنوازن. همین هم خودش بسته تربیتی
داره. دقیقاً همینطوره.
لذا به گمان من مهر ان شاء الله به خوبی شروع خواهد شد. در ماه پایانی یعنی شهریور هم آموزش مدیران و معلمان شروع شده. ما به زودی در تهران گرد همایی با شکوه 4000 مدیر مدرسه تهران رو خواهیم داشت. تهران 4000 تا مدرسه داره.
بله.
شهر تهران فقط پایتخت.
بله فقط پایتخت.
4000 مدیر مدرسهش گرد هم میان انشالله به زودی. آیره شمول هم در جلسهشون شرکت خواهد کرد که در حقیقت مانور آغاز سال تحصیلی خواهد بود. برای معلمان هم آموزش های ویژه‌ای گذاشته شده که انشالله اون آموزش ها در همین ماه شهریور آغاز شدن، بعضیشون آغاز خواهد شد. آموزش ها کوتاه هستن برای شروع بهتر و باشنشادتر سال تحصیلی. برای خانواده ها هم باز یک سری آموزش ها رو انجمن اولیا مربیان شروع کرده که انشالله پیش بره.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، همطور شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه هیئت دولت از رادیو ایران.
شما اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چی کار میکردید؟
آموزش پرورش در واقع در دو بخش پیوسته است که یکیش آموزشه و دیگری پرورش. سعی میکردم در جهت همین دوتا گام بردارم. آموزش که همین در واقع آموزش دادن و یاد دادن و تعلیم دادن به فرزندانمون هست. پرورش هم پرورش دادن و پرورش یافتن اون فرزندان هست. سعی من بر این بودش که در بخش آموزش عدالت رو برقرار میکردم، نه تنها عدالت بلکه به صورت فراگیرتر آموزش رو در تمام ابعادش از قبل از ابتدایی تا پایان مدارک تحصیلات عالیه رایگان کنم برای کل افراد، چه اونی که حالا نداره چه اونی که داره، و شرایط رو برای پرورش ذهن جوانا و قوی شدن کشورم سعی میکردم مهیا کنم. و نهایتاً عدالت آموزشی رو برای کسانی که توانایی مالی ندارن که از امکانات آموزشی استفاده کنن و مدارس غیر انتفاعی، سعی میکردم که این سطح رو به صورت برابر قائل بشن، برای افرادی که توان این رو هم ندارن به صورت رایگان بتونن این تحصیل رو انجام بدن.
یه فکری به حال کنکور میکردم، ما امسال کنکور داشتیم، خیلی هم اذیت شدیم حقیقتاً.
چرا؟
سر برنامه هاشون اینکه هیچی معلوم نبود، ما قشنگ گیج بودیم که باید چیکار کنیم. هر بار یه، هر هفته هر ماه یه خبر میدادن، یه تغییراتی ایجاد میشد، ما همینجور سردرگم که باید چیکار بکنیم.
تا حالا فکر کردید اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چیکار میکردید؟
اگه من وزیر آموزش و پرورش بودم، اولین چیزی رو که تغییر میدادم گزینش معلم‌ها بود، که سطح سواد معلم‌ها، ادبشون بود، سطح فرهنگشون بود، نوع ارتباطشون با دانش آموزا بود. اینها چیزهایی بود که مد نظر قرار میگرفت. بعد از اون معیشت معلم‌هاست، که ما امروزه معلم‌هایی داریم که سرویس بچه‌هاشون هستن و این متأسفانه تا این حالت. یکی دیگر از کارهایی که میشد انجام داد این بود که تعداد دانش آموزای کلاس ها رو کم میکردیم. 40 تا دانش آموز، خب معلم مطمئنا نمیرسه بهشون. یکی دیگر از مسائلی که وزیر آموزش پرورش باید خیلی بهش توجه کنه، آوردن یک سری دروس در مراحل ابتدایی و راهنمایی، مثل همون سبک زندگی. نسل ما زمانی که ما تو مدرسه بودیم، وقتی معلم وارد کلاس میشد، همه دانش آموزا میگفتن برپا، همه پا میشدن. ولی متاسفانه نسل امروز رو انگار آماده نکردن برای احترام گذاشتن به بزرگترا. به نظر من این مسئله باید از مدرسه شروع بشه. به عنوان یک واحد درسی به نظر من اینا رو باید تو مدرسه به بچه‌ها آموزش بدن، چون بیشترین تأثیر رو بچه‌ها از مدرسه میگیرن تا خانواده.
شما اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چی کار میکردید؟
خب من اگه وزیر آموزش و پرورش بودم، واقعیتش اینه که الان چیزی که من دارم میبینم، اول مهر که میشه بچه‌ها واقعا تمایل اونجور، تمایلی که باید داشته باشن برای مدرسه رفتن و واقعا ندارن، ذوق و شوقشو ندارن که برن مدرسه. به نظرم باید رابطه معلم و بچه ها گرمتر بشه، تنوع ایجاد بشه.
من اگر وزیر آموزش و پرورش بودم، کاری میکردم که درس و تحصیل توی همون مدرسه باقی بمونه دیگه، توی خونه ها کشیده نشه و بچه ها خیلی استرس میگیرن از بابت این که تداخل پیدا میکنه درسشون با هم دیگه، چند تا درس دارن و میخوان اونها رو توی زمان کوتاهی که دارن توی خونه بخوان هندل بکنن. کاری میکردم که آموزش همراه هنر باشه و هنرمندانه اشتیاقشون برای آموزش دیدن خیلی بیشتر بشه. به نظرم خیلی بهتر میشد که فضای آموزشی رو یک خورده با هنر تلفیق بکنم. از اونجایی که یادم میاد پدر بزرگم تعریف میکرد زمان قدیم، درس ها رو به صورت ریتمیک و موسیقیایی بهشون آموزش میدادن. آموزش و پرورش اسمش روی خودش هست، آموزش باید همراه با پرورش باشه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان هیئت دولت رو از رادیو ایران همراهی میکنید. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی هستیم، وزیر محترم آموزش و پرورش. در وزارت آموزش و پرورش حضور داریم و در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر اگه موافق باشین برگردیم به خیلی خیلی گذشته. حالا خیلی گذشته که نظر، ماشاءالله شما وزیر جوان هستیم، دوره که خودتون دانش آموز بودین، بهترین خاطره که از دوران تحصیلتون داریم، بهترین مدرسه‌ای که شما در اون درس خوندین کجا بود، چه بود، چه ویژگی داشت، حالا اگه اسم مدرسه هم میخوای نگیم.
نه چرا نگم، من در مدرسه شهید طالقانی در شهر نوراباد دلفان از توابع استان لرستان دوره ابتداییم رو گذروندم. مدرسه یک طبقه بود دست سلام، یعنی چند کلاس بیشتر نداشت.
خب
روبروش هم تو همون حیات و برش مدرسه دیگری بود به اسم مدرسه شهید یوسف وند، یعنی توی یه حیاتمون مشترک بود. اون یه مدرسه بود، این هم یه مدرسه.
حیاتتون با هم بود؟
یه حیات بود اصلا.
عجب چه جالب. خب
به هر حال تو دوستم یه طبقه بودن.
شیطنت نمی‌کردین زنگ خورد بریم اون یکی مدرسه
یا از اون ور بیان؟ طبیعی هستن بچه‌ها اینجوری میشن.
آها خب
بچه اینوری با اونوری خصوصا وقتی بچه‌ها مال یه محله باشن ولی تو دو مدرسه باشن برای همدیگه تعریف دارن بکنن چیزی.
آها.
که چی گذشته. وسط مدرسه هم پناهگاه بود. دو تا در داشت، یکیش مال اون مدرسه یکی به مدرسه ما که را بمباران میخواد بشه، همه میخزیدیم داخل اون پناهگاه و دوری جنگ عجیب بود. بچه ها از بمباران ها نمیترسیدن، بیشتر برشون هیجان داشت، جیغ و داد و دست با هم ورسیدن به طرف پناهگاه. یکی از خاطرات اون زمان ما سرات اون شهر زیاد بمباران نشد، ولی پناهگاه در داخل مدرسه پیش بینی شده. خب مدارس اون زمان یه ویژگی خیلی خیلی مهم داشتن و اون هم مرجعیت کامل معلم بود. من یکی از جایی که احساس کنم باید به عقب برگردیم همینجاست. من از جلو نظام های اون مدرسه ها رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، دوستم دارم الان همینجوری باشه. مراقبت های بهداشت که می اومدن ناخونامون رو چک می کردن، موی سرمون رو چک می کردن و جدیتی که داشتن در این مهربانیشون، من هنوز تصویر اون خانم مراقب بهداشت رو ذهنم دارم که بالاخره مدرسه در یک شهری بود که عمدتاً مردم کشاورز هستن، حتی در شاید 200 متر مربع مدرسه بعضی از خانواده دام داشتن. داخل شهرم بود.
بله
بربری داشتن.
الان همچنان حضور فیزیکی داره اون مدرسه یا؟
بله عرض میکنم، من سفری که رفتم برای مدرسه هم سر زدم. خب معلم خیلی نقش مهمی داشت. دعواهای داخل حیات رو یکی از ویژگی‌های خوب داخل مدرسه می‌دیدم. دعوا اسمش نبود، تا شیطانه در واقع شیطنت‌های کودکانه اون زمان
پس معلومه که شما هم اهل از این شیطنت‌ها بودی.
بله حتما. الان متوجهم باید اجازه بدیم بچه‌ها شیطنت بکنن.
اتفاق بیفته.
مثلا جزئی از زیست بوم مدرسه است. یکی از کارکردهای مدرسه اینه که بچه‌ها توش نشاط داشته باشن، شیطنت بکنن و از همون شیطنت درس تربیت یاد بگیرن. بچه‌ها وقتی با هم گروه میشن، یه گروه با گروه دیگه به رقابتی میپردازه، مثلا فوتبال میکنن، بعد یکی زمین میخوره، اون یکی پاشمون رو بلند میکنه، زانوی اون رو میتکنه. این درسی که توش هست در هیچ کتابی نیست.
بله.
بعد در داخل محیط مدرسه این شکل بگیره و معلمان آماده چنین چیزی باشند. فقط معلمان تربیت شده، تربیت معلم و اونهایی که به گونه دیگری تربیت شدن چنین ویژگی دارن. خب اون مدرسه، من 6-7 سال پیش که از اون خیابون رد شده بودم، وقتی به شهر خودم سر زدم، دیدم که کاملا مخروبه شده. نیت کردم بالا که وزیر شدم خودم ببرم و کلنگ اون رو بزنم که دوباره احیا بشه. دیدم احیاش کردن خودشون.
چقدر عالی.
من چند هفته پیش که سر زدم به اون شهرستان، یه مدرسه رو نوسازی ساخته، یه مدرسه چند طبقه بسیار شیک، تر و تمیز و از دل اون خاک یک قصر آموزشی بنا کرده.
بله چقدر خوب.
شاید واژه قصر ده براش خوب نباشه، ولی یک چیز متفاوتی بنا کرد که انشالله برای افتتاحش حتما اگر توفیق داشته باشم میرم. اون معلم ها و اون فضای آموزشی، اون مرجعیت معلم امروز نیاز جدی هست. خانواده ها در کنار معلم به تربیت بچه ها کمک میکردن. امروز ما بچه ها رو به مدرسه می سپاریم، در حالی که به مدرسه یک نقش داره، خانواده یک نقش جدیتر داره.
درسته.
مدرسه شریک خانواده برای تربیته، نه برعکس. متولی اصلی تربیت بچه خانواده
است. بله درسته.
مدرسه. و ما متاسفانه به ویژه در شهرهای بزرگ این رو یا از دست دادیم یا برعکسه.
این جمله پس تو مدرسه چی به تو یاد میدن و خیلی این روزها داریم میشنویم. و این انتظاری که شما به درستی اشاره کردین، خانواده ها دارن که مسئله تربیتی به اعتقاد اونا شاید بعد در مدرسه اتفاق بیفته، در صورتی که طبق گفته شما و کاملا هم درست هست، تکمیل کننده هست مدرسه.
بله مدرسه یار خانواده است.
بله.
نه جایگزین اون. به ویژه در مقطع ابتدایی که مقطع پایه‌گذاری تربیت بچه‌ها و شخصیت بچه‌هاست.
آقای دکتر خیلی کوتاه ما یه گریزی هم بزنیم به دوره که شما معلم بودین.
بله.
خیلی اشاره کردیم به نقش معلم ها و اهمیت حضورشون در مباحث تربیتی بچه ها. دوره که خودتون معلم بودین چی کار میکردین؟
من دو دوره معلمی داشتم.
خب.
دوره اولش در همون شهر خودم بود، چون من در دانشسرا درس خوندم، یعنی دیپلمم آموزش ابتدایی بود و
بله.
من سمت وطن به روستا کل افرادی که تو دانشگاه درس خوندن میرفتن روستا، مگر در حقیقت موارد استثنایی که در روستایی ها نیاز نبود یه شرط خاص اون فرد داشته. روستایی که برای من انتخاب شده بود پنج پایه بود، یعنی یک معلم میرفت پنج پایه دانش آموز داشت، کلا 15 20 دانش آموز که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم توشون بود. یادمه که 2 اتاق داشت، اتاق سمت چپیش جای استراحت معلمه بود با یک بخاری در حقیقت چوبی، اتاق سمت راستیش هم کلاس بچه ها بود.
بله،
واقعا مدیریتی که ما یاد گرفته بودیم با این بچه ها که مثلا کلاس 1 رو میدادیم پنجمی ازش املا بگیرن، کلاس 2 رو میفرستادیم برن ورزش کنن، از 3 امتحان میگرفتیم 4 رو درس میدادیم، مثلا به این صورت این کار انجام میدادیم، یک تجربه فوق تصور بود.
بچه‌ها شدنیه این تجربه در حال حاضر؟
حالا داریم ما هم مدرسه 5 پایه کلاس های چند پایه فراوان داریم در کشور. تصور کن توی روستای کل محصولش 20 است، ما که نمیدونیم برای 20 6 تا معلم بفرستیم، عمومی معلم میفرستیم کار 6 تاشو باید انجام بده.
درسته، بله.
و این معلم ها گلایه داشتن نسبت به رتبه بندی، همین بود دست معلم هاست که کیف درک میکنه معلمی که رفته یه روستایی خدافزی که میکردیم دیگه. حالا تصور کنید من 18 سالم بود معلم شدم، وقتی خدافزی کردم برم برای سر کلاس، بهم یواشهاش یاد داده بودن که احتمال داره چند ماه نتونم برگردم.
بله،
به جهت اینکه برف اونقدر زیاد میومد که دیگه تو ما نمیتونید وارد شهر بشید، یعنی چند ماه توی روستا باید میموندیم و کار میکرد. خب این یک سال بیشتر طول نکشید و یادم هست دوره وزارت آقای دکتر مظفر بود و ردیف استخدامی هم برای ما نیامد. این رو از این جهت عرض میکنم که بعضی ها میگن آقا این همه مشکل وجود داره، بنده هر کی این مشکلات رو نمیگم بیا تا من تو رو 10 دوره ببرم عقبتر که همه مشکلات وجود داشت اون زمانه.
بله،
یعنی سال 1374 که من معلم شدم رسما 70 که شروع کردم، از همون زمان هم سابقه معلمی من حساب میشه طبق قانون، 74 که معلم شدم ردیف استخدامی برای معلمی که متعهد خدمت بود نیامد. ما حداقل چه مشکلی الان نداریم. بلافاصله امتحان کنکور دادم، من 2 تا رتبه درخشان آوردم، در گروه هنر رتبه 34 آوردم، در گروه زبان رتبه 116. اون موقع زبانم یک رشته جدا نبود، کل عمومی های همه رشته ها میشد رشته زبان. طبیعتاً چون متعهد خدمت بودم دبیری زبان انگلیسی رو انتخاب کردم، رفتم به شهر کرمانشاه. اون شهر ما دقیقاً وسط کرمانشاه و خرمباد 75 کیلومتر بالاتر به شهر کرمانشاه رفتم. این بار سهمی استخدام استان کرمانشاه شدم دیگه. 4 سال بعد در روستای به نام روستای گودین معلمی شروع کردم، همزمان فوق لیسانس قبول شدم.
خودتون انتخاب کردین روستا برین یا اینکه نه حالا
راست بخواید نه دوست داشتم شهر می بودم، چون من رفت آمد می‌کردم به تهران، خانم هم زبان با من فارغ التحصیل شده بود، بچه کوچیک 2 ماهه‌ای هم داشتیم اون موقع. اگر اختیار به خودم بود دوستشم شهر رو بودن، ولی تقسیم که میکنن معلم تازه کار طبیعتاً به روستا میره. من 2 تا مدرسه تو اون روستا بود، دخترانش مدرسه حلیمه سعدی اسمش بود، پسرانش مدرسه شهدای گودین، کامل یادم هست. مثلا یکی از یه بخشی از آموخته های من از همکاران همون 2 تا مدرسه است. مدیر مدرسه پسرانش من هیچ وقت یادم نمیره، وقتی که بار اول من رو دید گفت تو چه کار میکنی؟ گفتم من دانشجو فوق لیسانس دانشگاه علامه هستم، الان اومدم اینجا. گفت پس ناگفته از الان داری میگی بعضی روزا دیر ممکنه برسی، بعضی خود زور ممکنه بری. گفتم این بار میتونه شو. گفت هیچ نگران نباش.
چقدر خوب.
هیچ نگران نباش، فقط قبلش به من بگم. این جملهش من یادم نمیره. آقای سعید منش 2 تا درس هم به من داد همون روز اول، که 2 تا درسش الان که به وزیرم به دردم میخوره. اولش این بود، به من گفت که سر کلاس آماده برو، آماده برو سر کلاس. دومیش هر کار کمکی به بچه‌ها میخوای بکنی، ایشون توضیح بده وقتی داری برگه‌ها رو تصحیح میکنی کمک خودت بکن، ولی اگه برگتو تصحیح کردی دیگه برگتو دستتو دوتا نکن. حالا چطور فرنگ اونجا این خیلی چیز بود، میخوای به بچه‌ها کمک کنی، احساس می باید کمکش بشه، همونجا رو برای کمکش کن. منتظر نباش این یه نفر رو واسطه کنه، التماس کنه، گریه کنه، انجام بده. ولی اگر به هر دلیل تشخیص نمیدی که انجام ندی، دیگه انجام ندی. و منم خیلی دست آموز بود، خیلی حتا شما بعد در موقعیت قرار بگیری دیدم شما سر کلاس خیلی اذیتت کرده، بعد 9 میگیره، 9.5 میگیره، میگی بهش نمیدم، بیادی کمی ادبش کنم، تنبیهش بکنم، آگاهش بکنم، بعد درو بهش میدم.
پس تصمیمی که الان آقای وزیر میگیرن قاطع قاطع دیگه،
دیگران به این ویژگی میشناسن، امیدوارم قاطع اشتباه نباشه، قاطع درست باشه.
این
و اینکه اون مدرسه یادم یک سرداری داشت که کمی مسن بود، خیلی وقتا نبود. آقای مدیر خودش میرفت چای میریخت، زنگ تفریح میشد، اون چای داغ روی میز بود. امروز هم معتقدم که مدارس باید به همین نقش برگردن. این مدیر مدرسه به اعتقاد من هیچ مدیری در هیچ سطحی اثر کارش مهمتر از مدیر مدرسه نیست.
بله،
مدیر مدرسه بسیار مدیر راهبردیه، ولی خب ما باید کار کنیم برای اینکه مدیر مدرسه رو تقویت کنیم.
با دانشی که دارین، با تجربه‌ای که شما دارین، با شناختی که حضرت عالی دارین، قطعا ممکنیم شاهد اتفاقات خیلی خوب و ثمر بخش باشیم در حوزه آموزش و پرورش کشورمون. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صحرایی عزیز، ممنون که ما رو به حضور پذیرفتین. برای شما، برای همه همکارانتون در وزارت بزرگ و مهم و تاثیرگذار آموزش و پرورش آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که همواره در لباس خدمت به مردم و دانش آموزای این سرزمین بدرخشیم.
زنده باشید. من از شما ممنونم. فرصتی شد برای من که گفتگویی با شما و در حقیقت با شنوندگان فرهیخته رادیو ایران بکنم. رادیویی که من هر وقت خودم رانندگی میکنم موج 90 اولین و تشد تنها موجی که میشنم.
خیلی عالی. خیلی
فرصت نشد درباره دولت و کارهای مهمش بگیم. اگه ممکنه من دو سه تا میگم.
خواهش میکنم. بله بفهمید.
بله چجوری میشه استفاده کرد. در این دولت 5-6 چرخش تحولی اتفاق افتاد که
خواهش میکنم بفهمید.
چرخش های تحولی که تو این دولت اتفاق افتاد اگر از 10 سال پیش شروع کرده بودیم امروز قطعا وضعمون متفاوت بود. یکی چرخش در اجرای واقعی سند تحول بود. ما برای اجرای سند تحول اولا حدود 15,000 راهبر تحول تربیت کردیم در نقاط مختلف کشور، فردی که بده بره میدونداری بکنه برای ایجاد تحول. و بعد امسال 5,000 مدرسه تحولی انتخاب کردیم در گام اول، مدارس عادی دولتی که تحول در اینا اتفاق بیفته. در همه 6 ساعت تربیتی که سند تحول میگه چگونه خواهد بود، این مسیر رو هموار بکنیم برای سایر مدارس. چرخش دوم که کار واقعا ماندگاریه و در حق این کار بزرگ ما خوب مطلب را ادا نکردیم، اجرای قانون رتبه بندی. قانون رتبه بندی 10 سال از اجراش گذشت، دسترسی به کسی اجراش نکرد. این دولت شونه به زیر این بار سنگین برد. در دولت قبل 8,000 میلیارد تومان میخواست، این دولت با 42,500 میلیارد تومان اجراش کرد. مشمولینش در دولت قبل تقریبا 45-60% معلمان بودند، در حالی که در این دولت تقریبا همه معلمان کشور مشمول شدن. درست. ما نداشتیم کسی از این موضوع. حس بشه یه رتبه بعد میگرد.
همه رو لحاظ کردیم.
از یک تو پنج اگه کسی هم رتبه نمید لحال یک رو میتونه بگیره. حالا یک چالشی پارسال در اجراش بود. با وجود اومد یک تلاتون مدیریتی در وزارت آموزش پرورش بود. در اوج اون تلاتون بعد ملحق شدن به اینجا. و امروز الحمدلله رتبه بندی به یک رویه ثابت و کامل در وزارت آموزش پرورش تبدیل شده و ما دیگه هر سال رتبه بندی داریم، چون هر گروهی که وارد میشن بعد از کسب یک سال تجربه مشمول آن رتبه بندی میشن. نکته سوم که بسیار مهمه یه معاهد پرورشیه. شما امروز آثار فعالیت پرورشی رو میتونید به طور مشهودی ببینید، اگرچه خیلی با سطح مطلوب فاصله داریم. اجرای طرح نماده ما، طرح نماد یعنی نظام مقابله با آسیب اجتماعی دانش آموزان، که اگر ما اینجا جلو آسیب اجتماعی رو بگیریم بعدن که دانشگاه یا جامعه بره دیگه مشکل نخواهیم داشت. هر چی اینجا برنامه‌ریزی کنیم و سرمایه‌گذاری کنیم در آینده صرفه‌جویی کردیم. اینجا 1,000 تومان هزینه باعث صرفه‌جویی 50,000 تومان در 10 سال وقت خواهد شد. این کار رو شروع کردیم. 3 میلیون دانش آموز، بیش از 3 میلیون دانش آموز در نماد رهبرگری شدن. اگر بعضی کسی مشکلی داشت دستبندی شدن، رفتن توی فرآیند مداخله های مؤثر. تربیت معلم رو به طور جدی داریم احیا میکنیم. در این دولت تا الان قریب به 1,000,000 متر مربع فضا به فضای آموزشی دانشگاه فرنگیان اضافه شده. حداقل باید 20 میلیون متر فضا بهش اضافه بشه. ولی 1,000,000 متر مربع نسبت به 10 سال قبلش که 1 متر هم بهش اضافه نشده بود عدد قابل توجهیه. ظرفیت دانشگاه رو 20% اضافه کردیم. باید همینجوری 20% اضافه کنیم تا جایی که این دانشگاه 40,000 ورودی داشته باشه، 40,000 خروجی بده.
درسته. بله.
این تربیت معلم اتفاق میفته. در موضوع رفاهیات معلمان خیلی باید کار کنیم، تقریبا هیچ کاری نکردیم، ولی بیمه شبه طلایی براشون فراهم شد. کارهایی هم در دولت صحبت کردیم، هر چه رفاهی به کارمند دیگه داده میشه به کارمند آموزش داده بشه، که این تصویب شد و کارشو شروع بله. کردیم. سمپات کارهایی رو در درخشان رو شروع کرد. 14 که اول تاثیر دانش آموزانی که برن به سمپات رو از دیگه شبه تطوران هدیه رئیس جمهور دولت پذیرفت، یک شتابی اونجا شکل گرفت و از همه اینها به یک جهتی برای امسال مهمتر اجرای قانون تأثیر 40% قطعی امتحانات نهایی در ورود به دانشگاه است. این وعده بنده با رادیو ایران و با ملت شریف ایران باشه که ما 2 ماه بعد تحلیل کنیم پذیرفته شدگان دانشگاه ها را که چند درصد از منطق محروم. ما امروز در دانشگاه تهران تقریبا بالای 90% کسانی که به دانشگاهی برجسته کشور میان از دهک 9 و 10 از دهک 8 و 9 و 10.
بله.
حالا بعد از این قانون ببینیم چند درصد از دهک 1 و 2 سهم داریم. این اتفاق نشون میده مبارزه با فقر، مبارزه با محرومیت، عدالت آموزی یعنی چی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضا مراد صحرایی، وزیر محترم آموزش و پرورش. انشالله که موفق و پایدار باشید.
زنده باشید. زنده باشید.
خیلی متشکرم که این برنامه هیئت دولت رو هم شنیدید. برنامه امروزمون رو با جمله زیبا و تاثیرگذار از معلم شهید محمد علی رجایی به پایان میرسونیم که فرمودن معلمی شغل نیست، عشق است، ذوق است، ایثار و فداکاری است. اگر به عنوان شغل به آن مینگری، رهایش ساز و اگر عشق توست بر تو مبارک. هفته دولت فرصت مناسبیه که مردم با نتایج تلاش‌ها و خدمات صادقانه دولت بیشتر آشنا بشن و حلاوت و شیرینی این تلاش‌ها رو در کام خودشون حس کنن. تا فرصتی دیگر و سلامی دوباره، بدرود.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم میکنیم به یکی از شهدای 8 شهریور ماه سال 1360، به شهید عبدالحسین دفتریان که مسئولیت مدیریت مالی نخست وزیری رو بر عهده داشت و به گواهی کلیه کسانی که به نحوی با وی آشنایی داشتند فردی بسیار جدی، راستگو و پرکار بود. همکارانش او را شخصیتی ولایی، روشن فکر، متدین، ضد مجاهدین خلق و منافقین معرفی کردند. برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم می‌کنیم به شهیدی که از شهدای شاخص انقلاب اسلامی بودند.